کرده ام ابروی ماه سیمایی، خیال سبز خطی نقش بسته ام جایی، امید هست که منشور عشق بازی من از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی. زهی خیال که منشور عشق بازی من از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی. سرم ز دست بشد، چشم از انتظار بسوخت، در آرزوی سر و چشم مجلس آرایی. مکدر است دل، آتش به خرقه خواهم زد، بیا ببین که کرا می کند تماشا. به روز واقعه تابوت ما ز سر کنید، که می رویم به باغ بلند بالا. به روز واقعه تابوت ما ز سر کنید، که می رویم به داغ بلند بالایی. زمام دل به کسی دادم من درویش، که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی. در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند، عجب مدار سری اوفتاده در پایی. مرا که از رخ او ماه در شبستان است، کجا بود به فروغ ستاره پروایی. فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنایی. درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار، اگر سفینه حافظ رسد به دریایی. درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار، اگر سفینه حافظ بری به دریا. می گوید ابروی ماه رخساری را نشان کرده و در نظر گرفتم، و صورت خیالی یاری را که خط سبز بر ازار دارد در جایگاهی به کنایه، یعنی در دل و قلب خود نگاشتم. منشور عشق بازی یعنی فرمان مهر ورزی، و طغرا نشانی که بر فرمان و سکه پادشاه نقش می شده. معنی بیت این است که امیدوارم که فرمان مهر ورزی از ابروی کمانی یار به امضایی آراسته شود، یعنی او عشق مرا بپذیرد، قبول کند. بعد میگوید اختیار سرم از دست رفت، و به امید دیدار سر و چشم یاری که آراینده محفل است، دیده من از گریه انتظار گویی در آتش افتاده. کرا می کند یا کرا کردن به معنی ارزیدن است. کرا می کند یعنی می ارزد. می گوید دلم گرفته است، دلق ریایی را خواهم سوخت. بیا بنگر که آیا به یک بار نظاره و تماشا می ارزد یا نه. بعد می گوید روز مرگ تابوت مرا از چوب سرو بسازید، زیرا از این جهان به آتش و سوز فراق سرو قامتی سهی بالا می گذرم. داغ سهی قامتی بر دل دارم. یا به باغ بلند بالا و سهی قامتی می روم. بعد می گوید من تنگ دست اختیار دل خود را به یاری سپردم که در مملکت حسن از غرور پادشاهی به هیچ کس التفاتی نمی کند. می گوید آنجا که زیبا رویان و نیکوان تیغ ناز و کرشمه را کشیده اند، شک نیست که سر یک بی دل عاشقی در پای معشوقی افتاده باشد. بعد می گوید گویی در شبستان و خانه شب من از پرتو چهره او ماهی تابان دمیده و به فروغ اختران با ماه رخسار او دیگر مرا التفاتی نیست. بعد می گوید هجران و وصال در برابر خوشنودی یار و معشوق اعتباری ندارد. چه دریغ است که از دوست به غیر دوست چیزی خواسته باشی یا بخواهی. سفینه حافظ جنگ یا دفتر و مجموعه شعر حافظ است و در ضمن سفینه به معنی قایق و کشتی هم هست. اگر جنگ غزل حافظ به دریایی گذر کند، ماهیان از شوق و شادی مرواریدها بر آن خواهند دفشاند. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم، پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ماشی
فرمودن محصر روایت نه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت توبه و استغفار در بیان حجت الاسلام، عبدالحمید واعظ شهیدی.
یکی از مقدمات دعا و توصیه‌هایی که در فرمایشات اهل بیت در مقدمه دعا و مناجات شده و داریم، بحث استغفار و توبه و انابه به درگاه پروردگار. این جهت رو توجه داشته باشید که استغفار طلب پوشیده داشتن و نادیده گرفتن خطا و گناه و معصیت. غفر به معنای پوشوندن و استغفار یعنی طلب پوشوندن خطا و اشتباه از درگاه احدیت و مقدمه برای توجه و رو آوردن به خداست. تعبیری در روایات داریم، ذکری هم که میگوییم اشاره به همین قسمت داره. وقتی میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، یعنی از ابتدای کار مطالبه میکنیم، تقاضا داریم از ذات اقدسش که خدایا بپوشان خطاها و اشتباهات ما را نادیده بگیر، آبروی ما را حفظ کن و بعد هم توبه ما را بپذیر. طلب می‌کنیم از ذات اقدسش برای پذیرش توبه، و دو تا کار حتما باید همزمان با هم دیگه اتفاق بیفته. یکی بحث طلب پوشاندن، استغفار کردن، و یکی هم ندامت و توبه از خطا و اشتباه. در یه تعبیری از وجود نازنین امام هشتم علیه السلام که حضرت فرمود اگر کسی طلب استغفار بکند اما نادم و پشیمان از خطا و اشتباه نباشه، خودش را مسخره کرده. در بعضی عبارات داره ذات اقدس پروردگار را مورد تمسخر قرار داده. لذا باید در مقدمات دعا به این مسئله با اهمیت انشاءالله توجه داشته باشیم. مسئله ای که دلم میخواد برای نورانیت دلهاتون از کلمات نورانی اهل بیت استفاده ببریم، یک سخنیست از وجود نازنین امیر المؤمنین در حکمت 88 نهج البلاغه. امیر المؤمنین اشاره می کند به دو تا عامل برای ایمنی از عذاب الهی. حضرت می فرماید کان فی الارض امانان، دو تا وسیله خدا در روی زمین قرار داده بود و این دو وسیله مقدمه برای امنیت اونها و ایمنی اونها از عذاب الهی است. یکی وجود مقدس پیغمبر اکرم نبی خاتم و یکی هم مسئله استغفار. بعد تعبیر امیر المؤمنین این است که خدا پیغمبر رحمتش را از بین مردم برداشت بر اساس مشیتش و اجلی که برای او تعیین شده بود. روح بلند پیغمبر رحمت، اون پیغمبری که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، به آسمانها و ملکوت پرواز کرد و این وسیله ایمنی از عذاب الهی از بین مردم برداشته شد. اما امیر المؤمنین می فرمود فدونکم الاخر، اگر پیغمبر در بین شما نیست، اما ای امت پیغمبر از این وسیله امنیت و ایمنی دوم استفاده و بهره ببرید و اون وسیله عبارت است از استغفار و توبه و انابه به درگاه پروردگار. بعد امیر المؤمنین کلام خودش را با قرآن کریم تکمیل فرمود و در حقیقت حضرت استشهاد فرمود به این تعبیر. حضرت فرمود قرآن در سوره انفال می فرماید ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ای پیغمبر، تا وقتی که تو در بین امتت هستی عذابی برای امت نیست.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
مخصوصا با اون خصوصیاتی که در روحیه لطیف و بزرگ پیغمبر بود که همه شما بهتر از من میدونید. اون وقتی که دندان مبارکش رو شکستن، ساق پای مبارکش رو مجروح کردن، جبرئیل نازل شده بود یا رسول الله اگر اجازه بدی الان عذاب رو بر مردم نازل می کنم و اونها رو با این عذاب از سر راه تو بر می دارم. وجود نازنین پیغمبر دست به دعا بر می داشت، می فرمود اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا اسباب هدایت امت من رو فراهم کن، نکند اونها رو عذاب کنی. یکی از وسائل ایمنی از عذاب پیغمبر بود. در کنار پیغمبر امیر المؤمنین می فرماید توبه. قرآن هم می فرماید و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. خدا تا وقتی که امت پیغمبر اهل استغفار و توبه و انابه به درگاه او باشن، عذابی بر آنها نازل نخواهد کرد. عزیزان، بزرگواران، در شرایطی هستیم که احساس این میشه نکند سوء اعمال ما و مسائلی که در لابلای برنامه‌های زندگی ما متأسفانه رخ نموده است و خودش رو نشون داده، نکنه خدای نخواسته بعضی از این گرفتاری‌های اخیر برگرفته از اعمال اشتباه ما، معصیت و گناه ما باشه. بعضی از مسائل عادی نیست. بیماری کرونا البته از نظر شرایط ظاهری و عوامل ظاهری یک ویروسه، اما علت این که این ویروس این گونه مسلط بشود و اسباب نگرانی و استراب رو در دنیای انسانیت فراهم بکنه، بخشش برگرفته از خطاها و اشتباهات ماست. این چرا که عرض میکنم اینا مستند به روایات، اینا بخشش برگرفته از سوء اعمال ما و رفتار نامناسب ماست و این رفتار نامناسب رو جز با استغفار و توبه و انابه در خانه پروردگار نمیتوانیم درستش بکنیم، نمیتوانیم تصحیحش بکنیم. ما الان در شرایطی هستیم به تعبیری که الان روایتی رو هم تقدیم خواهم کرد، در روایت تصریح میشه وقتی که امواج بلا و فتنه ها رو به سمت و سوی خودتون میبینید، رو به درگاه پروردگار بیارید، استغفار و توبه و انابه داشته باشید، همونطوری که در امم گذشته هم امثال این اتفاقات میافتاد و با توبه و انابه و بازگشت به سوی خدا زمینه جلب رحمت پروردگار رو فراهم میکردن. یه عبارتی رو از وجود نازنین امام صادق علیه السلام عرض میکنم، به تعبیری که الان اشاره میکنم، من میخوام بگم این نسخه ایست از ناحیه امام صادق برای برطرف شدن بسیاری از مصائب دورانمون. وجود نازنین حضرت میفرمود ما زا اعمالون، حدیث از امام صادق رئیس مذهب است، میفرمود ما زا اعمالون فی بر ولا بحر الا بتضییع الزکات. اگر یه وقتی دید مالتون از دستتون رفت، تو دریا باشه یا در خشکی، اگر مال و اموال شما ضایع شد و از دستتون رفت، بدانید این یک قسمتش چوب خداست. نسبت به چی؟ نسبت به رعایت نکردن زکات و حقوقی که بر عهده شما در قبال فقرا و محتاجان در مال و اموال شماست. وقتی که شما بی اعتنا شدید به وظائفتون در قبال فقرا، در قبال مستمندان، نتیجه این بی اعتنایی ها و پرداخت نکردن حقوق واجب مالی این است که بعد در نتیجه مال و اموال شما یک مرتبه از دستتون میره، بر اثر یک حادثه ای، آتش سوزی، سیلی و امثال اینا، یه مرتبه میبینه اون چرا که داشت همه از بین رفت. و بعد حضرت این تعبیر رو فرمودن فحسنوا اموالکم بالزکات، اگر میخواید اموالتون براتون حفظ بشه، اموال خودتون رو به وسیله زکات در حسن حسین و در یک صندوقچه محکمی قرارش بدید. وقتی زکات پرداخت کردی، مالتو تطهیر کردی، این مال پاک و پاکیزه به برکت زکات برای شما محفوظه. و داو و مرزاکم به صدقه، اگر مریض داری، مریض خودت رو با دادن صدقه مداوا کن. صدقاتی که به فقرا و محتاجین میدی، به این وسیله دفع این مرض و کسالت رو از خودت داشته باش. بعد حضرت فرمود ودفعو، این قسمت شاهد عرض منه، ودفعو نوائب البلایا بالاستغفار. وقتی که بلاها و مصائب و شدائد زندگی به شما رو میاره، بر شما باید به استغفار کردن، توبه و انابه در خانه پروردگار، این استغفار دوای خیلی از درد هاست. عبارتی هست در روایت، امام مجتبی علیه السلام نشسته بودن، راوی روایت میگه یک نفر از در وارد شد، عرض کرد به امام مجتبی آقا من گرفتاری مالی دارم. حضرت فرمودن برو استغفار کن. اون یکی دیگه آمد گفت آقا از نظر روحی و گرفتاری های روحی در هم تنیده شده ام. حضرت فرمودن بر تو باد به استغفار. هر کدام آمدن خدمت امام مجتبی با هر مشکلی که داشتن، امام مجتبی توصیه به استغفار کرد. راوی روایت عرض کرد آقا ابن رسول الله ماجرا از چه قراره؟ شما چند جور مریض دارید، همه مریضاتون رو با یک دارو درمان میکنید؟ امام مجتبی علیه السلام فرمودن این کار کاریست که قرآن کریم به من آموخته است. عملی را که انجام دادم دستور قرآنه. قرآن کریم از قول نوح پیغمبر اینگونه برای امتش تأکید میکنه که فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال بنین و یجعل لکم انهارا. اگر استغفار بکنید، عنایات و الطاف از آسمان بر سر شما نازل میشه. اگر باران نیامده استغفار کنید، اگر مال و ثروت ندارید استغفار کنید، اگر فرزند ندارید استغفار کنید، اگر نیاز به این دارید که آبادانی برای شما تهیه و تدارک بشود آبادانی از محل استغفار و از ناحیه استغفار برای شما رقم خواهد خورد.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی، صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبا، تهیه کننده عذرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلامی گرم و از جرفای دل به شما همراهان با وفا، برنامه دیگه از سلسله برنامه های از سرزمین نور رو آغاز می کنیم، با این امید که امروز هم بتونیم برنامه رو تقدیم حضور گرامی شما بکنیم که رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. حالا از شما دعوت می کنیم که به دنباله داستان گوش کنید.
گوزر چونان جمل روزها رمه کوچک بز و شتر در سوی رها ساخته بود و محیای آن میگشت تا از بحر پروردگار به شیوه ویژه خیش نماز کند. در آن برهن زمین سنگ لاخ جز اندک بوته ها از خار مغیلان، شتران و بزان او را هیچ خوردنی یافت نمی شد. هم تران گرمگاه روز و تابش راست خورشید بران دره گرفتار در میان آن کوهای کم بلندا هیچ سایه نبود تا او را از آن حرم سوزان مرگبار جان پناهی باشد. در آن گوشه از دره که او بود دامنه کوها چنان صاف و دیواروار بود که گویی دستی به عمد آنسان بریده بودشان، بی هیچ شکاف و سایبان تا بتوان در پناهشان از نیزه‌های کشنده خورشید ینبوع جان به در برد.